اعلام ساعت 15 از پخش رادیو سبا دعوت میکنم که حالا شنونده کهنه های همیشه نو باشید.
شهر شهر فرنگ، خوب تماشا کن، سیاحت داره از همه رنگ. شهر شهر فرنگ، تو دنیا هزار شهر قشنگ. آسمون آبی همه جا، اما آسمون اون وقت ها آبی تر بود. رو بوما همیشه کفتر بود.
کهنه های همیشه نو.
به نام خدا و با سلام بر شما یاران و دوستان شنونده، عزیزانی که مدتی با ما همراه و همسخنن در برنامه کهنه های همیشه نو. روز و روزگارتان خوش و ایام به کامتان باد. جناب آقای احمدی، با سلام بر شما و با تشکر از شرکتتون در این برنامه در خدمتتون هستیم. بفرمایید.
من به شما و همه هموطنهای خوبم سلام میکنم.
ممنون. خب جناب استاد، ما در دو سه برنامه گذشته در مورد آوازهای کوچه باغی صحبت کردیم، ویژگی های آواز کوچه باغی، تفاوت سبکای کوچه باغی و همینطور نامگذاری کوچه باغی و نکات دیگه از این دست رو بنده سوالاتی رو عرض کردم و جناب عالی هم نکات شنیدنی و جالبی رو فرمودید. اگر اجازه بفرمایید برنامه امروزمون رو با صحبت در مورد کسانی که به کوچه باغی خونی معروف شدن یا حداقل اهل تحقیق این خوانندگان را جز خوانندگان کوچه باغی ذکر کردن، من جمله خیلی ها که مطلب نوشتن سعادتمند قومی را از کسانی که آواز کوچه باغی میخونده و در گسترش و ترویج این نوع آوازخونی سهم به سزایی داشته ذکر کردن. در مورد ایشون نکاتی رو بفرمایید.
سعادتمند که من خیلی از نزدیک میشناسمش، میشناختمش البته،
بله،
صدای خیلی خوبی داشت، آواز خوب بخون، دستگاه ها و گوش ها رو همه رو خیلی خوب رعایت میکرد. کوچه باغی نخوند حتی یک بار.
پس استاد، من هر جا که دیدم مطلبی در مورد کوچه باغی نوشته شده، یکی از خوانندگانی رو که اولین خواننده ای هم ذکر کردن که کوچه باغی خونده، سعادتمند قومی بوده.
من نمیتونم، من بارها سر ضبطش هم بودم. نه اصلا کوچه باغی نمیخون، چون بچه قوم بود، بچه قوم نمیتونه کوچه باغی خوب بخونه. چطور ممکنه بگن که حالا یا نوشتن دارن براخره شما از رو؟
بله، من چون خیلی منابع رو که نگاه کردم، بله، همشون بلا استثنا میتونم بگم که سعادتمند قومی رو به عنوان یکی از کوچه باغی خونها و حتی کسی که در رواج کوچه باغی خونی مؤثر بوده ذکر کردن نامش رو.
ابدا قربان، به هیچ عنوان. گفتم بچه قوم بودش، بچه قوم بود که صداش خوب بود که اومد تهران، یعنی با فرهنگ تهران اصلا آشنایی نداشت. هیچی که تو میتونی کوچه باغی خوب بخون.
اما پس تو چه زمین های خوانندگی میکرد؟
اصلا آواز در تمام دستگاه رو میخوند.
بله.
تنها چیزی که من شنیدم نمیتونست بخونه چارگاه بوده.
پس در حقیقت آقای سعادتمند قومی یک آوازخوان موسیقی سنتی بود.
حرفه‌ای بود. بله. بله.
ممنون. آقای پرویز خطیبی را هم برخی از منابع ذکر کردن که خود ایشون هم آواز کوچه باغی میخونده.
پرویز خطیبی همه چیز نوک میزد. پرویز خطیبی با همه چی وارد بود واقعا. بله. پرویز نمیشه ایراد بگیره براش. همه پیش پرده خونده، قرن فکاهی خونده، کوچه باغی خونده. به پرویز خطیبی نمیتونیم بگیم نه. همه کار میکردش. نویسنده نمایشنامه بود هستن به طور کلی، نویسنده روزنامه توفیق بوده.
اما با عنوان یک حرفه‌ای کوچه باقی خون نمیشه قلم دادش.
نه نه، خودش هم میخندید وقتی میگفت فرویش فلان چیز خونی میخندید، میگفت منم خواستم قاطی کنم خودم.
یعنی در حقیقت از سر تفنن، حالا یا علاقه شخصی که داشته، اگر مناسبتی پیش میومده این آواز رو هم میخوند.
بر همینطور بود. برای پرویز خدیم اگر نه خواننده بود نه هیچی، صدا خوبی هم نداشت، خارج نمیخوند، فارش نمیخوند، ولی نه.
آقای حسن شهرستانی، البته اگر فرصت بکنیم یه مقدار راجع به آقای شهرستانی سعی خواهم کرد که مفصل‌تر هم صحبت بکنیم، اما با عنوان کوچه باقی خونی، حالا تا اونجایی که من نظر شما رو میدونم، شما ایشون رو کوچه باقی خون نمیدونید، درسته؟
حسن یک خرابات خون بی نظیری بود، من صداشو کاملا میشناسم، خرابات بخون ولی کوچه باقی نمیخون، اصلا نمیخون.
بین این دوتا تفاوتی هست که حالا شما اینا رو از هم دیگه تفکیک میکنید؟
باز هم حالتی که من گفتم بوده، حالت فقط این بس کوچه باقی با آواز با خرابادی، اینو حالتشون فرق داره، اون یه حالت خاص خودش داره، این حالت خاص خودش داره.
با یکی از نقالان شاهنامه جناب مرشد ولی الله ترابی،
بله،
ایشون رو هم ذکر کردن که کوچه باقی میخونده.
بله،
این در این خصوص هم میشه توضیح بفرمایید؟
نه تنها مرشد ترابی که من ارادت خاصی خدمت ایشون دارم، تمام مرشدا کوچه باقی میدونستن، چون تمام مرشدا کارشون در تهران بود، اصلا بچه اینجا بود، اینجا بزرگ شده بودن.
بله،
تو هر قهوه خونه نگاه میکنم قهوه خونه های خوب، مثل قهوه خونه قنبر،
بله،
دو تا سه تا مرشدای خوب داشت اینجا، همه اینا کوچه باقی میخوندن، دست اصلا دستگاه ها رو میشناختن، تمام مرشدای ما دستگاه موسیقی تزیه خونا همشون، مثلا یکی زینب خونه میگفتن زینب خونه فقط تو سگاهه،
بله،
شمر خونه مثلا میگفتن تو مثلا راست پنجگاهه،
بله،
همینطور هم در چیز بود، مرشدای قهوه خونه از حرفا دستگاه رو میشناختن، خوب میخوندن، حالا نمیگه آوازشون آنچنان بود ولی وارد بودن، میدونستن و اشتباه نمیکردن در خوندن.
بله، ممنون استاد.
دل مفتونه، نه دل مفتونه دل بندی، نه جان مدهوشه دل خواهی، بر مژگان من اشکی، نه بر لبهای من آهی. روزگار نجان بی نصیبم را پیامی از دلارای، نشام بی فروغم را نشان سهرگاهی.
خب جناب استاد، این کوچه باقی که پخش شد میفرمایید که صدای کی بود؟
من تعجب میکنم، اصلا فکر نمیکنم پیداش به این زودی، در حالی که با تو برنامه قبلیمون داشتی صحبت میکردی، بله، گفته بودی که نیست، پیدا نشده.
آقای ملکوتی تهیه کننده رو نباید دست کم بگیریم.
من دست ایشونو میبوسم، ما میدونیم خیلی زرنگه، ولی نمیتونم به این سرعت دست رو درد نکنیم.
خب دیگه شما برنامه پیش ایشون رو دیگه در یک شرایطی قرار دادید که ایشون دیگه تصمیم بر این گرفت که هر جوری شده آواز آقای همایون رو پیدا بکنه.
تهیه کننده خوب رادیو باید همه چی رو بدونه که آقای ملکوتی ما هر چی گفتیم مثل برق برام فراهم کرد، دستش درد نکنه. باید
ما هم تشکر میکنیم.
ارسلان موزیکی اگر دقت کرده باشی به این تیکه که
پس اول این رو بگیم که این یکی از آوازهای کوچه باقی مرحوم عبدالعلی همایون بود.
کاملا حالا برم توضیح میدم براتون چرا میگم نه. عبدالعلی همایون اگر دقت کرده باشین گاهی تحریر داده آتیش.
بله
این همون بود که رضا میخونده. همون بود رضا. ولی من بارها و بارها صدای عبدالعلی شنیده بودم که اصلا تحریر نمیداد.
بله.
این عمله خدا رحمت کنه رضا رو، برای اینکه بازار گرمی کنه اونم وقت میمد تو کوچه ها میداد، یه تحریرهای میداد، ولی نه همیشه. عبدالعلی درست کپی اون رو خونده الان در خودش نه طبیعی میخونه بدون تحریر. بله. دستش رو درد نکنه. واقعا اینجا وقتی من یاد عبدالعلی میفتم یه خورده خانقه ناراحت میشم.
بله.
که نیست بینم اگر اینجا بود چقدر خوب بود.
بله. خدا رحمتشون بکنه. خب حالا این رو ما قسمتی البته از این آواز کوچه باقی آقای همایون رو پخش کردیم و شما هم اون سوالی رو که من جلسه پیش از محضرتون پرسیدم که تفاوت آوازخونی آقای همایون و سبکی که شما میخوندید چی بود، اینجا یک توضیحی دادید و برای دوستان شنونده که شاید سوال اون جلسه براشون بی پاسخ مونده بود، امیدوارم که یک پاسخی گرفته باشه.
البته نه، من توضیح خدمتتون بدم که مان عبدالرحیم همایون وقت سبک رضا ببین خیلی سنگینه.
بله.
اونم قبلا من توضیح داده بودم رضا وقتی اول میگم ای روزگار میکشید به خاطر این بود که کسی که میخواد تفاعل بزنه بزنه فوراً، چون تمام اشعارش اساسا.
بله تو اون برنامه اول فرمودید
ما اینو توضیح دادیم.
بله.
اینجا دیدین سنگینه، در حالی که سبک ابراهیم غزلخون یه خورده تنده، مکس نداره، سکوتش کم خیلی و سریع میخونه و میره.
پس این را باز همون نکته که جلسه پیشم سوال کردم، خود همین سکوت ها، حالا طولانی شدن یا کوتاه شدن سکوت ها، میتونست به عنوان یکی از ویژگی های سبکی ابراهیم غزلخون و آقا رضا مثلا ما بپذیریم این را، حالا با توجیهی که شما دادید.
من عقیدم اینطوری.
بله ممنون استاد. خب حالا که قسمتی از صدای آقای همایون رو پخش کردیم و نکاتی رو هم شما فرمودید به عنوان این که ایشون یکی از کوچه باقی خونهای معروف بوده طبق فرمایشات شما و توضیحاتی که فرمودید، اگر اجازه بفرمایید یک مقدار متمرکز بشیم بر روی کار آقای همایون و خدمت شما عرض بکنم که آواز کوچه باقیش و روایتی که خود آقای همایون از پیدا شدن آواز کوچه باقی و علاقه مندی ایشون به آواز کوچه باقی، در مورد اون یه مقدار صحبت بکنیم.
خواهش می‌کنم.
من آنچه را که میخوام الان در محضرتون نقل بکنم برمیگرده به یک مصاحبه‌ای که باید چندین سال پیش باشه در مجله موسیقی با آقای همایون انجام شده. ایشون در اونجا ذکر کردن که من با آقای بدیزاده یک دوستی داشتم که البته این دوستیم برمیگرده به دوستی برادرم نورالله همایون با آقای بدیزاده، که چند جلسه پیش هم فرمودید که نورالله همایون هم شاعر بوده و هم نویسنده بوده.
بره.
و بره. چند تا از تصنیف‌های بدیزاده رو هم شعرش رو همین نورالله همایون گفته بوده.
بره.
مثل جلوه گل و ایران کشور داریوش، این شعرهاش، شعرهای این دوتا تصنیف از نورالله همایون بوده. آقای عبدالعلی همایون نقل میکنه که من در یکی از جلساتی که در منزلمون تشکیل شده بود و استادانی همچون آقای بدیزاده و آقای سبا اونجا بودن، برادر من یک شعر مخمسی رو با موضوع تلفن سروده بود که بدیزادم اون شعر رو اجرا کرد، که من الان ذکر میکنم اینجا: الا ای داش فرهاد جان من به قربانت، فدای مهربانی های لعل شکرفشانت، به جون جفت سیبیل مردونت، هستم غزل خانت. که حالا این شعر البته ادامه هم داره. ایشون ذکر کرده که من مثلا با اینکه خیلی کوچک بودم این شعر خیلی به من با توجه به خوندن آقای بدیع‌زاده خیلی روی من اثر گذاشت و من شروع کردم این شعر رو خوندن و تکرار کردن و خدمت شما عرض شود که به اصطلاح تمرین کردن. بعد ذکر میکنه که بعد از این ایام که گذشت و اینها من یک جزوه از کفاش خراسانی به دستم رسید که در اونجا دو تا شعر داشت، یکی به اصطلاح نفرین نامه بود، یکی هم دعا نامه بود، که بعدم ذکر کرده که دعا نامش به این شکل شروع می شد که الهی تا جهان باشد به دولت در جهان باشی، که ایشون میگه که من این دوتا شعر را توی آواز به اصطلاح کوچه باقی شروع کردم به خوندن، چون مضامین این دوتا شعر توی آواز کوچه باقی خیلی خوب می نشست و خیلی هم خوب جواب می داد. بعد از ایشون سوال شده که خب این نامگذاری آواز کوچه باقی به بیات تهران خدمت شما عرض شود که چگونه بوده و به چه شکل بوده. ایشون نقل کرده که حدود سال 1320 زمانی که من 19 ساله بودم به کمک مجید محسنی و پرویز خطیبی رفتم رادیو و اونجا روزای جمعه یک برنامه فکاهی پخش می شد با ارکستر تماشاخانه تهران که رهبرشم استاد حسن رادمرد بود، آقای ظهیرالدینی قرنه می زد و سپهری هم ویولون. بعد ایشون نقل کرده که من اونجا ما چند نفر یک برنامه فکاهی موزیکال رو اجرا می کردیم و زمانی که نوبت من می شد من لابلای این ترانه ها شروع می کردم به خوندن آواز کوچه باقی، که آنچه که حالا ما با شما طی این چند جلسه صحبت کردیم یه مقدار این روایت آقای همایون با آنچه که جناب‌عالی نقل کردید با همدیگه تناقض داره. میشه یه مقدار در این زمینه توضیح بفرمایید؟
ببینید سال 1119 افتتاح رادیو بود. بله. این رادیو سرآغازش 1119 است.
بله.
برنامه آنچنانی نداشت، هنو خودش جمع نکرده بود، گوینده ها مشخص نبودن، نمیدونستن چیکار کنن، از کدوم نوازنده، از کدوم خواننده استفاده کنن تا برسه به 1320. بعد 1320 اینا رفتن رادیو، آقای پرویز خطیبی بود، مجید محسنی بود و اینا رفتن رادیو و خوندن و بازی کردن، چیه برنامه موزیکال اجرا کردن، نه این نبود. خود پرویز خطیبی اوائل سال 1123 بعد از اینکه من اولین پیش پرده که خونده بودم تو رادیو خوندم، اونم اول 1123 من دعوت کردن اونجا، بعد پرویز خطیبی بعد از من اومد. تازه وقتی شعر پرویز خطیبی ترانه فکاهیش مورد توجه شنوندگانشون قرار گرفت، کی بوده کی؟ آقای پرویز خطیبی که پرویز دعوت کردن اومد رادیو که موندگار شد دیگه رادیو سال 1123 اوائل سال 1122.
یعنی تقریبا یه چیزی نزدیک به دو سال و نیم.
ضمناً مجید محسن هیچ وقت برای رادیو کار نکرد تا شما رادیو، اصلا کار نکرد.
آقای رادمرد و ارکستر تماشاخانه تهران چطور؟
آقای رادمرد سرپرست ارکستر تماشاخانه تهران و نه ارکستر دیگه نداشت، اگرم ارکستر میمون مال تماشاخانه تهران هم داشت میآورد.
بله.
که مرحوم دهقان اجازه نمیداد ارکستر دیگه میرفت اصلا نوازنده رو جمع میکن. مرحوم ظهیرالدینی هم نمیتونست به دلیلی که عضو تئاتر تهران بود، احمد دقال یه اخلاقی داشت. آنچنان که ما رو خودش بود، بعد هم برنامه قبل هم من توضیح دادم، آنچنان که ما رو خودش بود به جای دیگه نمیداد، به هیچ عنوان نمیداد.
بله.
من فکر میکنم که اینو عبدالعلی همایون نگفته، اگر گفته سارا اشتباه کردن در نوشتنش.
بله.
یا اشخاص دیگه مثل مجید محسنی درفا رو چیز نکردن،
اشتباه کرده.
بله من میدونم این کاملا.
خب قبل از این که ما به همین بخشی از خاطرات آقای همایون ادامه بدیم، اگر موافق باشید یه بخش دیگه از این آواز کوچه باقی آقای همایون رو بشنویم آقای احمدی.
خیلی هم خوشحال میشم.
خواهش.
کار.
جناب آقای احمدی، بخش دیگه از آواز کوچه باقی آقای همایون رو شنیدیم. باز برگردیم به این مصاحبه که من ذکر کردم آقای همایون انجام دادن. ایشون در ادامه اون مصاحبه شون راجع به اجراهایی که در رادیو داشتن و شما توضیح دادید و اصلاح فرمودید، سال حضور ایشون را در رادیو و همینطور آقای خطیبی و دیگران را، ایشون ذکر کردن که من این کار یعنی کوچه باقی را تا حدود سال 27 و اینها ادامه دادم. در اون ایام دیدم که در میان مایه ها و گوشه ها و دستگاه های ردیف اسامی بیات ترک و اصفهان و شیراز را داریم، چه بهتره که نام آواز کوچه باقی را هم بیات تهران بگذاریم. یعنی در حقیقت از این بیان برمیاد که این نامگذاری بیات تهران به وسیله خود آقای همایون انجام شده.
خیر قربان، من کوزی کافی دادم که کیا بودن.
بله.
دور هم نشستن، بعد چند روز چند بار بله. توضیح و بحث و یکی مخالف یکی موافق، چیکار کنیم چیکار نکنیم. من تصور میکنم که اگر اشتباه نکنم، البته من هیچ وقت یه چیزی رو قطعی نمیگم، تصور میکنم اینو این اسم روح الله خان خالقی رو این گوشه. چرا وقتی زیاد بحث کنن خسته میشن، نفع میگه آقا چه خبرتونه شما، ما بیات شیراز داریم، بیات اصفهان داریم، بیات ترک داریم، خب اینا میذاریم بیات تهران، یه چیزی متعلق به تهران باشه بمونه
بح.
که همه موافقت میکنن، امکان داره کسی دیگه بوده، ولی اینی که من شنیدم.
حالا ما در اون نقلی هم که در ابتدای همین برنامه مربوط به آواز کوچه باقی من از خاطرات آقای بدیزاده نقل کردم، ایشون اونجا ذکر کردن که آقای فروغی نام بیات تهران یا بیات ری را برای این گذاشتن و از اون موقع این اسم مرسوم و مصطلح شد. حالا یا آقای فروغی یا آقای خالقی میرسونه که حداقل باید 7-8-10 سال قبل از آنچه که آقای همایون میفرمایند این اسم ذکر شده باشه.
آخه زن که آلمانی فروغی هم مرد دانشمند و مرد بازوقی بود.
دقیقا.
بله، ممکنه ایشون چون جواد بدیزاده هرچی گفته درست گفته.
بله. نکته دیگه ایران با توجه به اینکه وقتمونم تنگه من ذکر بکنم، ایشون گفتن که در همون حول و حوش سال 27 شخصی به نام مهندس امینی، عضو دخانیات و مدیر روزنامه زحاک، یک جزوه‌ای به نام بیات تهران منتشر کرد که عکس من، یعنی عکس آقای همایون روی اون جزوه بودش، روی اون مثلا مجله بودش، و در داخل اونم یه شرح حال کاملی از آقای همایون چاپ شده بوده در مورد کسی که آواز کوچه باقی رو خونده و نام بیات تهران رو بر این آواز گذاشته. شما از این مجله و از این نکته چیزی به خاطر میارین؟
من چیزی نشنیدم، اصلا چیزی نشنیدم. عرضم شدم که اسم بیات تهران رو اون زمان کسانو یه گذاشته.
یه نکته دیگه هم خیلی سریع من مطرح بکنم، ایشون ذکر کردن که خیلی از این شعرهای آوازهای کوچه باقی رو برای من آقای سهیلی تهیه میکردن و میسرودن.
سهیلی تقریبا 27-28 اون موقع وارد کار شد، شایدم قبلش هم باید.
بله، چون حتی ذکرم کردن که مثلا حتی اون موقع آقای سهیلی در آبادان ساکن بودن و به وسیله تلفن مثلا این شعرها رو برای من میگفتن و من یادداشت میکردم و بعد هم میرفتم اجرا میکردم. اما این که آقای سهیلی یک مقدار شعر برای آواز کوچه باقی خونده، این رو که شما تایید میفرمایید.
اصلا تمام چیزایی که آقای ایرج خونده، تمام شعرش برای مهدی سهیلیه. مهدی سهیلی مرد بسیار بازاقی بود و حافظ، یعنی جنگ شعر داشت اصلا. خیلی
خب استاد، خیلی ممنون. ما میباید توی این بحث آواز کوچه باقی از کسان دیگه هم صحبت میکردیم، به خصوص آواز خراباتی رو راجبش صحبت میکردیم، از حسن شهرستانی.
بله.
که در زمینه آواز خراباتی کارهایی را کرده. بله. و کوچه باقی را در اون شکلش ادامه داده. متاسفانه وقت ما اجازه نداد.
بله.
که به این موارد بپردازیم. حالا در انتها اگر فرصتی شد، شاید برگردیم دوباره یک بار این بخش از آواز کوچه باقی را هم، یه نکاتی را در موردش، سوالات را بنده مطرح بکنم و جناب عالی هم پاسخ بفرمایید.
امیدوارم.
خب وقت ما به پایان رسید. نوبت دیگر را در محضر هنرمند گرامی و ارجمند جناب آقای مرتضی احمدی به پایان رسوندیم. امیدوارم که شنونده صحبت‌های صمیمانه و خاطر انگیز جناب استاد بوده باشید. من محمد نبی خسروی به همراه جناب آقای احمدی و نیز آقایان رضا ملکوتی تهیه کننده و محسن فراهانی صدا بردار، تا برنامه آینده شما رو به خدای بزرگ می سپاریم. وقت به خیر و خدا نگهدار.
دست حق نگهدارتون.
حیاتا باغ بودن، آدما سردماغ بودن، بچه ها چاق بودن، جوونا قلچماق بودن، دخترا با حیا بودن، مردما با صفا بودن. حوض پر آبی بود، مرد میرابی بود، شبا مهتابی بود، روز آفتابی بود، حالی بود، حالی بود، نونی بود، آبی بود. چی بگم؟ نون گندم مال مردم اگه بود، نمیرفت از گلو پایین به خدا. اگرم مشکلی بود، آجیل مشکل گشا حلش میکرد. بچه ها بازی میکردن تو کوچه، جمجمک برگ خزون، همومک مرچه داره، بازی مرد خدا.
از این مایونز تو بخور، تو ببین مایونز دلپذیره، دوست داریم مزه مایونز، مایونز وقتی دلپذیره. با این مایونز تو بپیچ ساندویچ، مایونز دلپذیره، تخم مرغ و سالاد و کوکو، مایونز دارش دلپذیره. از این مایونز تو غذا تو بریز، مایونز دلپذیره، دوست داریم مزه مایونز، مایونز وقتی دلپذیره.
دلپذیر.
سلامت خود را با مصرف حداقل 2 لیوان شیر در روز حفظ کنیم.
فرانچسکا، یه پیشنهاد بهت میدم که نتونی رد کنی. جونت در مقابل سهمه. روغن و مایونز بازار ایران.
قربان، نشدنیه.
دیگه چرا؟
قربان، بازم میخواد زیر تبر رو؟ آخه همه روغنهای تبر رو که از دانه های